رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
ما رو همراهی بفرمایید با خبرهای امروز.
بمب‌گذار انتحاری قبل از رسیدن به تهران دستگیر شد. به گفته سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، فردی که با هدایت معاندان قصد خرابکاری داشت در عوارضی تهران بازداشت شد. سردار رحیمی گفت متهم با حمل سلاح، جلیقه انفجاری و بمب قصد خرابکاری داشت. رئیس پلیس تهران بزرگ در تشریح این عملیات گفت سرگردی با شجاعت خودش رو روی این فرد انداخت و بمبی رو که ممکن بود هر آن منفجر بشه خونسا کرد. رئیس پلیس تهران نگفت که منظورش از عوارضی سابق کرج یا قم یا پردیس.
درود به این سرگرد شجاع در هر صورت، انشالله که یک تقدیر شایسته و جانانی ازش بشه به خاطر فداکاری که کرده. عرض شود که دبیر ستاد تنظیم بازار گفته که علت گرونی میوه سرما و صادراته. آقای قبادی صادرات رو علت گرونی این روزای میوه اعلام کرده و گفته میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. آقای قبادی افزایش نرخ ارز رو یکی از دلایل اصلی رونق صادرات میوه دونسته و اضافه کرده تأخیر در حمل به دلیل بارندگی اخیر و همچنین سرمازدگی برخی میوه ها در استانهای فارس و کرمان از دیگر دلایل افزایش قیمت میوه در بازار. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت همچنین با وعده توزیع میوه های تنظیم بازاری از اواسط اسفند گفته با این کار تا حدودی قیمت میوه تعدیل خواهد شد.
میگم ممنون که واقعا دلیل گرونی ها رو به همون میگید.
آره،
که ما متوجه
که بدونی خودش خیلی خوبه.
راهکارم که نمیخواد.
نه،
تعذیرات از وفور مرغ قطعه بندی، اون هم در شرایط کم بوده مرغ در بازار انتقاد کرد. رئیس شعبه 21 تعذیرات حکومتی تهران گفت در شرایطی که مرغ تنظیم بازاری کمه و به راحتی به دست همه مردم نمیرسه، وفور مرغ قطعه بندی شده هیچ توجیهی نداره. آقای شریعتی از کارخونه های بسته و قطعه بندی مرغ خواست تا چند روزی با سعه صدر دست نگه دارن تا مرغ کامل به قیمت مصوب به دست مردم برسه و بعد به قطعه بندی مرغ بپردازن. گزارش خبرنگاران از یکی از میادین میوه و تربار منطقه تهران زر تهران از وفور مرغ‌های قطعه بندی و بسته بندی شده حکایت داره و این در حالیه که مردم از نبود مرغ تنظیم بازار انتقاد داشت.
حقوق کارگران باید 2 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار میگه حداقل دستمزد کارگران باید کفاف زندگی اونا رو بده. به گفته آقای توفیقی سبد معیشتی کارگران پارسال 4,940,000 تومان تصویب شد و امسال روی 6,895,000 تومان توافق شد و بنابراین امسال باید 2 میلیون تومان رو روی حقوق کارگران کشیده بشه. پیش از این نمایندگان کارگران در شورای یه کار هزینه سبد معیشت کارگران رو 9 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهرهای همچون تهران به 11 میلیون تومان میرسه. کمیته دستمزد شورای عالی کار دیروز مبلغ سبد معیشتی کارگران رو 6 میلیون 895 هزار تومان به تصویب رسوند. شورای عالی کار حقوق کارگران رو برای امسال 21% افزایش داد و حق مسکن اونها رو هم با 200 هزار تومان افزایش مبلغ 300 هزار تومان کرد. آقای بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته برای حفظ قدرت خرید کارگران حقوقشون باید بیش از 60-70% افزایش پیدا بکنه. 100% هم بذارن رو حقوقمون بازم به جایی نمیرسیم.
بله، بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال آینده امروز هم در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. ارتباط تلفنی ما با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی بهارستان برقراره. آقای علیزاده سلام، روز شما بخیر.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. نمایندگان امروز مصوباتی درباره مسکن مهر و اقدام ملی مسکن داشتن، برامون در این باره توضیح میدین؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بر اساس مصوبه امروز مجلس، وزارت راه و شهرسازی مجاز شده تا سقف 30,000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک رو صرف تکمیل طرح‌های عمرانی شهرهای جدید بکنه و علاوه بر اون وزارت راه به تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مراکز اداری و خدماتی در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن مکلف شدن.
بله، بعد درباره نرخ ارز ظاهرا بعضی نماینده ها معتقدن که دولت دنبال اینه که نرخ ارز رو برای بعضی کالاها متفاوت محاسبه کنه. اطلاعاتی در این باره دارین؟
بله، ببینید خانم مجلس حسینی، این موضوع با انتقاد برخی نمایندگان امروز تو مجلس همراه شده. آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ایشون مثلا گفتن که با تاکید بر اینکه نرخ ارز برای همه باید یکسان باشه،
بله،
به این نکته تاکید کرده که با تعدد نرخ ارز اختیار امضاهای طلایی رو به وزرا و کارشناسان در حقیقت داده میشه که در این صورت مجلس مسئول پاسخ به فساد ممکنه در آینده در واقع مسئول پاسخ به فساد باشه. نماینده مردم تونه کابون این رو هم گفته که دولت به دنبال اینه که از مجلس اجازه بگیری که برای هر کالایی که میخواد نرخ ارز رو متفاوت پیش بینی کنه، اما نرخ متفاوت ارز برای کالاهای مختلف خلاف قانونه. آقای نادران هم در حقیقت رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 هم تو جلسه علنی امروز گفته که برای حمایت از تولید داخل یکسان کردن نرخ‌ها و حذف رانت از جیب معدودی وارد کننده در حقیقت مجلس با این موضوع مخالفه و مقرر شده که نحوه محاسبه حقوق گمرکی کالاها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بشه. حتی دقایق قبل هم در تذکری امروز آقای نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس هم گفته بود که وزرا به جای توییت زدن بهتره گزارش کار خودشون در خدمت رسانی به مردم ارائه بدن.
درسته. از مصوبات دیگه امروز نمایندگان برامون بگید، البته خیلی مختصر لطفا.
بله، مصوبه دیگه این که بهارستانی ها امروز به دولت این اجازه رو دادن که مطالبات قبل از سال 1397 ایدرو و ایمیدرو رو تا سقف 1000 میلیارد تومان از طریق گردش خزانه تعاطر بکنن.
متشکرم از شما آقای علیزاده، خبرنگار خبر رادیو، که در باره مصوبات امروز خانه ملت از صحنه علنی بهارستان برامون گزارش دادن. متشکرم.
بله، میگم مسئولین و وزرا چجوری توییت میزنن؟ فیلتر شکن استفاده میکنن معمولا؟
حالا دیگه ورود نکنه،
توییتر فیلتر دیگه. آره، عرض شود که جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی برگزار شد. در این جلسه وزرای امور خارجه، نفت، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور از سوی دولت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس حضور داشتند. عضویت ایران در دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به معاهده پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم CFT از خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از کشورمونه. لوایح دولت برای عضویت در این دو معاهده در مجلس قبلی تصویب شد، اما بعد از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبهش به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. موافقان میگن تصویب این دو لایحه برای عادی شدن مبادلات بانکی ایران ضروریه، اما مخالفان معتقدند عضویت کشورمون در معاهدات پالرمو و CFT راه دور زدن تحریم ها رو میبنده و مانع کمک به محور مقاومت میشه. آقای رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از پایان نشست کمیسیون ویژه مجمع ابراز امیدواری کرد نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره معاهدات پالرمو و سی اف تی تا پایان اسفند ماه نهایی و اعلام بشه.
بله، وقتی زبان دنیا رو بلد نبودن و نخوت کار دست تجارت خارجی کشور میده. روایت آقای حسین پور، سفیر اسبق کشورمون در ترکیه و دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، از علت ضعف در دیپلماسی اقتصادی.
ممکنه بعضی سفرهای ما واقعا به لحاظ رشته تحصیلیشون یا به دلایلی که عدم علاقمندی، حالا عدم علاقمندی ناشی از خیلی چیزاش، مهمترینش زبانه. نه زبان محلی میدونن، نه زبان انگلیسی که یه زبانیست که تقریبا همه دنیا ببینید دیپلمات ها و تاجرهای بزرگ همه میدونن. منابر این خودسانسوری، ترس از شکایت، عدم توانایی فرد رئیس نمایندگی، این هم ضعف اطلاعی، ضعفی که دوستان ما دارن در اطلاعات عمومی، هم باعث شده که دوستان ما تو محافل وارد نشن. اون دلایل و این دلیل اخیری که عرض کردم، این باعث میشه خیال خودش راحت کنه، چون شما وقتی میخوای کار کنی با تجار باید وارد بشی، باید بری باشون بحث کنی، باید بپذیریشون. شما وقتی کسی تو اتاق رانی میدی، شما وقتی که با تماس نداری با تجار، چه ایرانی چه خارجی، حالا خارجی منظور همون کشوری که شما مقیمید، خب طبعا ارتباطی صورت نمیگیره. این یه مشکل عظماست که ما داریم و همینه که در بخش اقتصاد خارجی این مشکل همواره هست، هنوز هم هست.
مکمل های بنزین مورد تایید نیست. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میگه مکمل هایی که با نام اوکتان افزایی عرضه میشه هیچ تأثیری در افزایش کیفیت یا بهسوزی سوخت نداره. خانم کاهی همچنین گفته که مکمل های بنزین مجوز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یا سازمان حفاظت محیط زیست رو نداره. خب وقتی آدم بنزین میزنه میبینه ماشینش پت پت میکنه، مجبوره که بره مکمل اضافه کنه که یکم ماشینش درست بسوزه. آقا بنزیناتون درست کنید.
ای بابا. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلیه. دقیقاً یک ساعت پیش برای من یه همچین پیامکی اومد و من
تایید کردم.
نه هیچ کاری نکردیم. بر اساس این اطلاعیه به تازگی متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضایی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در اون خواسته شده برای مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ سنا از طریق نشانی اینترنتی ارسال شده پول پرداخت کنن. در اطلاعیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید شده این پیامک های جعلی از سرشماره های نامعتبر داخلی یا خارجی فرستاده میشه و هدف ارسال کنندگان اونها کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی مردمه. در این اطلاعیه تاکید شده در فرایند ابلاغ احکام یا اطلاع رسانی قضایی هرگز وجهی به صورت اینترنتی از هموطنان دریافت نمیشه و مردم باید به این موضوع دقت کنن.
بله. رئیس جمهور اقتدار کشور رو در گروه وحدت و انسجام و همدلی همه قوا اعلام کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت افسود وحدت و انسجام و اراده مردم رمز موفقیت کشور و شکست دشمن است.
اونی که به اعتقاد من امروز از هر چیز مهمتره وحدت و اتحاد و انسجام مخصوصا بین قواست. ما باید منسجم باشیم، باید متحد باشیم، ما نباید روبروی هم قرار بگیریم، ما باید کنار هم باشیم، ما باید دست هم دیگر رو بگیریم، نباید مچگیری کنیم، باید دستگیری کنیم. وحدت و انسجام امروز بزرگترین وظیفه ماست و اونی که میتونه دشمن رو شکست بده قانون نیست. اونی که میتونه دشمن رو شکست بده وحدته، اتحاده. مردمان که میتونن دشمنان ما رو به شکست بکشانن، والا نوشتن یه خط رو کاغذ که کاری نمیتونه انجام بده. اراده مردمه. اراده مردم رو ضعیف نکنیم، نگذاریم مردم نسبت به آینده‌ای که باید خوشبین باشند برای ماهای آینده، برای هفته‌های آینده، برای سال آینده، نگذاریم مردم رو مایوس کنیم، مردم ذهنشون مخشوش بشه.
تصویر دستبوسی رئیس اسبق مجلس جعلی از کار در اومد. در پی انتشار تصویر منتسب به دستبوسی آقای حداد عادل از دست فرح همسر محمد رضا پهلوی، حالا کاشف به عمل اومده که تصویر قلابیه و با فتوشاپ درست شده. با انتشار تصاویر اصلی این در واقع این موضوع معلوم شده که تصویر اصلی متعلق به دستبوسی غلامرضا نیکپی شهردار وقت تهرانه که بعد از پیروزی انقلاب اعدام شد. بعد از ادعای آقای احمدی نژاد درباره دستبوسی رئیس اسبق مجلس از همسر محمد رضا پهلوی در زمانی که در دفتر دکتر حسین نصر رئیس دفتر فرح کار می‌کرد، آقای حداد عادل تاکید کرده که حق شکایت رو برای خودش محفوظ می‌دونه. برخی کاربرانم از آقای حداد عادل خواستن از آقای احمدی نژاد شکایت کنه تا بالاخره تکلیف این موضوع مشخص بشه.
بله، شاخص بازار بورس الان 1,208,848 واحده که در مقایسه با دیروز 2794 واحد افت کرده. شماره پیامکی 3611 در اختیار همه شما شنوندگان گرامی است برای اینکه نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:17 دقیقه است. خیلی ممنون از همراهیتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
این یه جمله ساده است.
بایاکو این یه جمله مهمه. بایاکو
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
رهاوند
به نام پروردگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 24 فوریه 2021 میلادی و مطابق است با 12 رجب 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاوند رو تقدیمتون می‌کنیم با این عنوان: خطرات افزایش کلسترول خون چیست؟ بهترین راهکار برای پیشگیری کدام است؟ کلسترول ماده‌ای شبیه به چربی است که به صورت طبیعی در دیواره سلول‌ها وجود دارد. بدن با استفاده از کلسترول برخی هورمون‌ها، ویتامین دی و اسیدهای صفراوی رو که به هضم غذا کمک می‌کنند می‌سازه. اگر مقدار کلسترول خون بیش از حد بشه، می‌تونه در سرخرگ‌ها باعث ایجاد گرفتگی بشه و بیماری‌های مانند بیماری عروق کرونر یا قلبی رو ایجاد کنه. بالا بودن کلسترول خون به دو صورت دیده میشه. یه نوع از اون یه اختلال ژنتیکیه که تقریباً یه نفر از هر 500 نفر رو گرفتار میکنه و در سنین کودکی هم دیده میشه. نوع دیگر و شایع‌ترین نوع اینه که معمولاً بیماران با سابقه خانوادگی کلسترول بالا، مخصوصاً بعد از خوردن غذاهای حاوی چربی‌های اشباع شده و کلسترول زیاد، به این بیماری مبتلا میشن. افزایش کلسترول خون همونطور که اشاره شد میتونه جنبه ارثی داشته باشه، اما اغلب نتیجه انتخاب‌های ناسالم و شیوه ناصحیح زندگی. یک رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و گاهی اوقات دارو به کاهش کلسترول خون کمک میکنه. تغییرات سبک زندگی که کلسترول رو کاهش میده در وهله اول میتونه از بروز افزایش کلسترول خون جلوگیری کنه. برای کمک به جلوگیری از افزایش کلسترول خون میتونید این راهکارها رو رعایت کنید. حفظ وزن سالم، وزن خود رو کم کنید. مدیریت استرس، استرس خود رو کنترل کنید. پرهیز از مصرف چربی‌های حیوانی، از مصرف چربی‌های حیوانی پرهیز کنید. ورزش منظم در بیشتر روزهای هفته، روزی 30 دقیقه ورزش بسیار عالی است. رژیم غذاییتون رو تغییر بدید. رژیم غذایی کم نمک، مبتنی بر میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل داشته باشید. همچنین رژیم غذایی نادرست، مانند خوردن چربی اشباع شده موجود در محصولات حیوانی و چربی‌های ترانس موجود در برخی از شیرینی‌های تجاری و کراکرها و پاپ‌کورن، سطح کلسترول رو بالا می‌بره. غذاهایی که افزایش کلسترول خونی دارن مانند گوشت قرمز و لبنیات پرچرب هم باعث افزایش کلسترول میشن. روز خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. امیدوارم فرصت همراهی تا پایان این برنامه رو داشته باشید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاوند رو تقدیم شما کردیم. از خطرات افزایش کلسترول خون گفتیم و اینکه باعث بیماری‌های قلبی و سکته قلبی و مغزی میشه. همینطور گفتیم که داشتن فشار خون زیاد، افزایش وزن،
استعمال دخانیات و شرایط ژنتیکی از عواملی هستند که باعث افزایش کلسترول خون میشن. برای کاهش کلسترول خون باید از رژیم‌های غذایی کم چرب و کم نمک استفاده بکنیم. اجازه بدید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارش ایشون رو در همین زمینه بشنویم.
معمولا چربی ها مثل پروتئین ها و مثل کربوهیدرات ها، قند ها برای حیات سلول های بدن ضروری هستند. چربی های مختلف عبارتند از کلسترول، تریگلیسیرید و چربی های در حقیقت به عنوان اجزای کلسترول مثل LDL که کلسترول بد بهش میگیم یا HDL کلسترول خوب بهش میگیم. کلسترول جزو ساختمان سلول زنده در موجود زنده است.
افزایش سن از عوامل افزایش چربی های مضر خونه. گاهی اختلال در چربی خون ارثیه. کلسترول یک ماده ایه که به طور طبیعی در بدن وجود داره. بیشترین مقدار کلسترول 75% به وسیله کبد و بقیه 25% از طریق غذاهای مصرف شده ساخته میشه. سطح بالای کلسترول برای سلامت مضره.
به هر حال هر ماده غذایی دیگه شما در نظر بگیرید یا هر ماده دارویی در نظر بگیرید، هر چیزی دیگر هم در نظر بگیرید، مصرف بیش از حدشون میتونه در حقیقت آسیب زا باشه برای بدن. چربی به این صورت نیست که اگر ما اصلا در بدن اون چربی وجود نداشته باشه یا خیلی خیلی کم باشه خیلی مفیده.
خود چربی خون بالا بودن به خودی خود درسته که خیلی خاموش هست و خیلی مزمن هست و معمولا دیر مشخص میشه، پیامدهای نامطلوبی برای فرد به همراه داره. معمولا ابتلا به کبد چرب، ابتلا به بروز دیابت، ایجاد زمینه مشکلات کلیوی و برخی از نارسایی‌های دیگه مثل خدای نکرده پلاک‌هایی که تشکیل میشه و احتمال بروز سکته قلبی یا مغزی رو افزایش میده از اثرات نامطلوب افزایش چربی فشار خونه. چربی‌هایی که در خون وجود دارن به شکل تریگلیسیرید، به شکل کلسترول یا به شکل HDL و LDL اینا به صورت متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرن. معمولا ورزش‌های هوازی با شدت متوسط به بالا به خوبی میتونه میزان تریگلیسیرید و کلسترول و اون اصطلاحاً چربی‌های بد رو کاهش بده، در این حال باعث افزایش HDL بشه. شما اگر آزمایش چربی خون انجام داده باشید اصطلاحاً کلسترول خوب یا HDL شاخصیه که پزشکان بهش توجه میکنن و در اثر ورزش باز با قاطعیت مشخص شده که ورزش میتونه کلسترول خوب رو یا همون HDL رو افزایش بده. فوتبال، بسکتبال، همه انواع ورزش ها میتونه این اثرات کاهشی رو بر چربی خون داشته باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای مخفف کارفرمایان کشور نمیذاره که خود در واقع معاونت
فناوری‌ها عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز چهارشنبه ششم اسفند 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. امکان ساخت دندانهای سرامیکی در کشور، تشخیص مواد مخدر با نانو مواد، مقابله با کرونا جهش یافته به کمک سلولهای تی، ماسک زدن به درمان کووید 19 هم کمک می‌کند. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید یک دستگاه CNC 5 محور امکان ساخت دندان‌های سرامیکی رو در کشور فراهم کرده و موفق به صادرات این دستگاه دانش‌بنیان هم شده. یکی از انواع دندان‌های مصنوعی که مورد استفاده قرار می‌گیره دندان فلزیه که به روش ریختگری تولید میشه و اخیراً با پیشرفت‌های صورت گرفته دندان از جنس سنگ و سرامیک تولید میشه که قابلیت ریختگری نداره و باید روی اون فرایند ماشینکاری انجام بشه. این دستگاه از قابلیت ماشینکاری دندان‌های سرامیک برخورداره و با توجه به کیفیت قابل توجه این دستگاه، این شرکت موفق شده که این دستگاه رو به کشورهای مختلف مانند آذربایجان صادر کنه. دندان فلزی به دلیل واکنش نسبت به آنزیم‌های دهان زود تحلیل میره و جنس فلز هم چندان با بدن سازگار نیست. به همین دلیل استقبال از دندان‌های سرامیکی رو به افزایشه که این دستگاه امکان ساخت دندان‌های سرامیکی رو در کشور فراهم کرده و قیمت این دستگاه هم یک سوم نمونه مشابه خارجی. آزمایش‌های مختلفی برای پی بردن به اینکه کسی مواد مخدر و یا داروهای غیرقانونی مصرف کرده وجود داره، اما این بار محققان کره جنوبی موفق به طراحی حسگری پوشیدنی شدن که میتونه وجود داروهای غیرقانونی و مخدر رو در عرق بدن به وسیله فناوری نانو مواد تشخیص بده. با کمک این فناوری تشخیص دقیق و سریع داروی ممنوعه ممکن میشه. برچسب برای مدتی به پوست وصل میشه و سپس توسط نور مورد آزمایش قرار میگیره. این آزمایش تنها یک دقیقه بدون نیاز به مراحل اضافی زمان میبره. در ورزشکاران هم آزمایش دوپینگ به وسیله آزمایش خون و ادرار انجام میشه. در مسابقات ورزشی بزرگ مثل المپیک آزمایش همه شرکت کنندگان کار دشوار و زمانبریه. از این جهت محققان بر روی عرق تمرکز کردند که آزمایشی غیر تهاجمیه و حتی اگه موارد مصرفی مختلفی وجود داشته باشه مقداری کمی از اونها در عرق نمایان میشه. هنگامی که این حسگر عرق رو جذب میکنه، ماده موجود در عرق به حسگر نفوذ میکنه و به نانو سیم نقره میرسه. با تابش لیزر میشه بدون جدا کردن حسگر مواد موجود رو تشخیص داد. در رقابت شکل گرفته برای مقابله با گونه های جدید کرونا ویروس، محققان به دنبال چیزی فراتر از آنتیبادی ها برای پیدا کردن سرنخ ایمنی همیشگی در برابر کووید 19 هستند. پژوهشگران باور دارند که سیستم ایمنی بدن علاوه بر آنتیبادی گروهی از سلول ها رو تولید میکنه که میتونن به مقابله با کووید 19 بپردازن. ابداع واکسن کرونا ویروس تا حد زیادی بر آنتیبادی ها متمرکز شده، اما سیستم ایمنی در کنار آنتیبادی ها گروهی از سلول های تی رو هم تولید میکنه که میتونن ویروس ها رو هدف قرار بدن. برخی از این سلول ها موسوم به سلول های تی کشنده، سلول های آلوده به ویروس رو شناسایی میکنن و از بین میبرن. بقیه اونها به نام سلول های تی کمک کننده برای عملکردهای گوناگون ایمنی از جمله تحریک تولید آنتیبادی ها و سلول های تی کشنده مهمن. محققان معتقدند اگر سلول‌های تی کشنده بتونن سلول‌های آلوده به ویروس رو پیش از گسترش از بین ببرن، بر میزان بیماری اثر می‌ذاره. شاید اونها بتونن با محدود کردن میزان ویروس در بدن فرد مبتلا انتقال رو کاهش بدن و بدین ترتیب فرد آلوده ذرات ویروسی کمتری رو به جامعه منتقل کنه. و حالا برخی از سازندگان واکسن کرونا ویروس